ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان به شدت از فتوای آیت الله خامنه‌ای در مورد بهائیان انتقاد کرد. وزارت خارجه ایران میگوید 11 رئیس جمهور در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت میکنند. دو موشک به نزدیکی محل ریاست جمهوری و وزارت دفاع لبنان اصابت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. رابرت پی جورج، رئیس این کمیسیون، در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است: رهبر جمهوری اسلامی آیین بهائیت را فرقه زاله مذله خوانده است که باید از هر گونه معاشرت با پیروان آن اجتناب کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: فتوای رهبر جمهوری اسلامی تنها چند روز پیش از آغاز بکار رئیس جمهوری جدید به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. این برای نخستین بار است که در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران میهمانان خارجی حضور می‌یابند. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی قرار است فردا شنبه در حضور آیت الله علی خامنه‌ای و مراسم تحلیف وی یک روز بعد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد شامگاه پنج شنبه 2 موشک در جنوب بیروت، پایتخت این کشور، به نزدیکی دفتر ریاست جمهوری و وزارت دفاع این کشور اصابت کرده است. هنوز خبری از میزان خسارات و تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نشده است. به گزارش اسوشیتد پرس، این حمله در پی حملات مشابهی صورت می‌گیرد که از 2 ماه پیش تا کنون در مناطق جنوب بیروت رخ می‌دهد و به باور کارشناسان در ارتباط مستقیم با اوضاع بحرانی کشور همسایه، یعنی سوریه است. حمله شامگاه پنجشنبه در پی سخنان اخیر میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، صورت گرفته که گفته بود استفاده گروه حزب الله از سلاح باید تحت نظارت دولت لبنان واقع شود. دادگاه عالی ایتالیا روز پنجشنبه با رد درخواست فرجام سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین این کشور، حکم زندان وی را تایید کرد. او به اتهام تقلب مالیاتی از سال 2006 میلادی 7 سال پیش چند بار محاکمه شده و پرونده‌اش نیز 2 بار در دادگاه تجدید نظر مطرح شده است. با این حال آقای برلوسکونی 77 ساله به دلیل کهولت سن به زندان نخواهد رفت و با حبس خانگی یا کار اجباری در حوزه خدمات عمومی روبرو خواهد شد. روسیه میگوید که اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کمکی به حل مناقشه هسته‌ای تهران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت تحریم‌های کنونی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران کافی است و تصمیم جدید مجلس نمایندگان آمریکا را غیر سازنده خواند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رساند که هدف از آن متوقف کردن صادرات نفت ایران است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. آمریکا و پاکستان روز پنجشنبه از تجدید مشارکت و همکاری‌های دو دولت خبر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اسلام‌آباد گفت که مذاکرات صمیمانه‌ای با رهبران پاکستان داشته و دو طرف بر سر پر کردن شکاف‌های موجود در روابط دو کشور به توافق رسیدند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا، در گزارشی که از سفر اعلام نشده آقای کری به پاکستان تهیه کرده، می‌گوید اختلاف‌های عمیقی که بین واشنگتن و اسلام‌آباد، از جمله بر سر یورش نیروهای ویژه نیروی دریای آمریکا به اقامتگاه بن لادن و کشتن رهبر پیشین القاعده در پاکستان به وجود آمده بود، در شرف برطرف شدن است.
What was important today was that there was a determination by the United States and by Pakistan to move this relationship to the full partnership that it ought to be.
سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر عزم دو دولت ایالات متحده و پاکستان برای بهبود روابط آسیب دیده دو جانبه و لحن دوستانه میزبان وی به نشانه تجدید گفتگوهای استراتژیک در زمینه امنیت و نوید رفع اختلافهای عدیده واشنگتن اسلام آباد تلقی شده است. خبرگزاری ها هم از سخنان رؤسای دیپلماسی آمریکا و پاکستان با عنوان فصلی نوین در بهبود روابط آسیب دیده دو کشور یاد کردند. آقای کری روز پنجشنبه در این زمینه گفت که مذاکراتش با رهبران پاکستان بی پرده، صمیمانه و با حسن نیت بوده است. علاوه بر ماجرای حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان و کشتن وی توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به سال 2011 میلادی دو سال پیش، مسئله پشتیبانی پاکستان از ستیزجویان طالبان در افغانستان و نیز حمله‌های پهپادها به مناطق اسکان تندروهای اسلامی در وزیرستان شمالی از جمله عوامل تیرگی در روابط اسلام آباد و واشنگتن بودند. خبرگزاری رویترز میگوید که گفتگوهای جان کری با رهبران دولت جدید پاکستان ثمر بخشیده و نشانه ها و گفته ها حاکی از تصمیم هر دو طرف برای برطرف کردن دشواری ها و حل مسائل گذشته است. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه روز پنجشنبه چنین گفت:
آنچه امروز اهمیت داشت اراده آمریکا و عزم پاکستان برای هدایت روابط دو کشور به گستره همکاری‌های کامل و مشترک و یافتن راهی بود برای حل مسائل مجزایی که طی سال‌های گذشته آزاردهنده بودند. من بر این باورم که نخست وزیر پاکستان در پیشبرد روابط دو جانبه بسیار جدی است و می‌دانم که رئیس جمهوری آمریکا نیز اشتیاق مشابهی دارد و مایل است که طی یک ماه آینده در واشنگتن میزبان آقای نواز شریف باشد.
در گزارشی از خبرگزاری رویترز می‌خوانیم که اقتصاد پاکستان در شرایط نامساعد و نابسامانی است و محتاج کمک‌های آمریکا است. آمریکا نیز نیازمند همکاری‌های پاکستان در منطقه است، چرا که به آرامی نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند و به این ترتیب هر دو دولت ضرورت‌های مثبتی در بهبود روابط احساس می‌کنند. سرتاج عزیز، همتای پاکستانی آقای کری، اگرچه در مورد لزوم بهبود روابط دو دولت نظر مشابهی را بیان کرد، ولی در زمینه حمله پهپادهای آمریکایی در وزیرستان شمالی دیدگاهی تزلزل‌ناپذیر داشت.
ما در مورد حمله پهپادها و بازده منفی این عملیات در چارچوب روابط دو جانبه نگرانی‌های خود را بیان کردیم. بنابراین در پرتو گفتگوهای امروز برای توقف این سیاست و حمله پهپادها تا آنجایی که به آمریکا مربوط می‌شود به رایزنی و دیالوگ ادامه خواهیم داد. ما خواستار پایان حمله‌های پهپادها هستیم، نه محدود شدن آنها.
پهپادها از 9 سال پیش هدفهایی را در مناطق مرزی افغانستان با وزیرستان شمالی مورد حمله قرار می‌دهند. وزیرستان شمالی واقع در شمال غربی پاکستان پناهگاه عوامل طالبان و القاعده و به ویژه کادر رهبری این دو سازمان محسوب می‌شود. ایالات متحده همواره خواستار همکاری پاکستان برای جلوگیری از عملیات این سازمان‌ها در افغانستان بوده است. آقای کری روز پنجشنبه یک بار دیگر بر این نکته تاکید کرد.
هر دو کشور ما در قبال یک افغانستان با ثبات و آرام منافع مشترک دارند. از این رو آمریکا از کمک‌های پاکستان در روند آشتی ملی در افغانستان استقبال می‌کند. البته این امر به زمان و عزم راسخ نیاز دارد.
به رغم تنش‌ها در روابط اسلام آباد واشنگتن، ایالات متحده طی سال‌های اخیر بزرگترین کشور کمک دهنده به پاکستان بوده و سالانه 7 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار اسلام آباد قرار داده است. گفته می‌شود که این کمک‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
واقعاً کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولاً همجنس باز مثل کشور شما ندیدم.
گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محمود داریم
ما خادم مردمی.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن.
ما جاروکش مردمی.
ودا با احمدی نژاد این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
با آخرین مصوبه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد شدت بخشیدن مجازات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، چنین پیداست که آینده اقتصاد ایران بیش از همیشه در گرو سیاست خارجی آن است. محمد زرقامی در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، قدرت مانور حسن روحانی برای سر و سامان دادن به اقتصاد ایران را بررسی کرده است. فریدون خاوند در پاریس.
اقتصاد ایران به صورت تنگاتنگ با دنیا ارتباط داره، به این معنا که نفت صادر میکنه و با ارز حاصل از نفت از دیگر کشورها کالا میخره، از جمله مواد غذایی که بیش از 50% اون از خارج تامین میشه. یک اقتصاد بسته مثل اقتصاد کره شمالی میتونه در مقابله با مجازات‌های اقتصادی طی مدتی طولانی مقاومت بکنه، ولی ایران چنین امکانی رو نداره مگر اون که بخواد دروازه‌هاش رو ببنده، از صدور نفت به بازارهای جهانی و واردات کالا صرف نظر بکنه و یک اقتصاد 100% درونگرا رو بر جمعیت 77 میلیونی خودش تحمیل بکنه. آقای روحانی که چنین قصدی نداره، بنابراین یا باید راهی برای تفاهم با غرب و به خصوص آمریکا در مورد تنش‌های موجود پیدا بکنه و یا شاهد سقوط بازم بیشتر اقتصاد کشور باشه. حتی اگر آقای روحانی کار کشته ترین شخصیت‌های کشور رو در رأس وزارتخانه‌ها قرار بده، تا وقتی قضیه تحریم‌ها حل نشده آش همون هست و کاسه همون.
با این تصویری که شما ارائه کردید، تا چند اندازه میشه گفت که گره اقتصاد ایران رو دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک بتونن باز کنن؟
نابسامانی‌های فعلی اقتصادی ایران میراث کسانی هست که بدون شناخت مسائل ایران و دنیا، سکان مدیریت کشور رو طی مدت 8 سال در اختیار گرفتند و از جمله با رفتار و گفتمانی غیر مسئولانه کشور رو در وضعیت انزوای فعلی قرار دادند. در مورد پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی باید گفت که این دو مقوله در همه کشورها با هم ارتباط دارند. اصولا دیپلماسی اقتصادی با استفاده از تکنیک‌های دیپلماتیک در خدمت هدف‌های اقتصادی جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی کشورهاست. منتها در مورد ایران به دلایل کاملا آشکار این پیوند در شرایط فعلی چشمگیرتر هست، تا جایی که میشه گفت شاه کلید اقتصاد ایران در حال حاضر در دست دیپلمات‌های این کشور هست.
خب در این صورت اگر که دیپلمات‌های ایرانی نتونن بر این مشکلات غلبه کنن، چه چشم اندازی رو میشه برای اقتصاد ایران متصور بود؟
ببینین دو رقم از بین ارقام گوناگون واقعیت‌ها رو بهتر نشون میدن. رقم اول، صادرات نفت ایران نسبت به سال 1390 به دلیل تحریم‌ها به یک سوم آن چیزی که بود رسیده. رقم دوم، تولید خودرو در ایران در حال حاضر نسبت به سال 1390 باز هم به دلیل تحریم‌ها به یک سوم سقوط کرده. همین دو سقوط رو در خیلی دیگر از زمینه‌ها می‌بینیم، از جمله در عرصه بسیار حساسی مثل داروسازی. بدون رفع این مشکل نه با تورم میشه مبارزه کرد، نه با بیکاری و نه با هیچ کدوم دیگر از معضلاتی که در حال حاضر گلوی اقتصاد ایران رو فشار میدن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 42 02 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.